السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. یاران یاران به جنان هست شما را درجاتی، در نار بود جمله بدان را درکاتی. خواهی که شود اجر تو افزون به قیامت، بفرست به آوای دلارا صلواتی. ما از ستم و کینه عدوان گله داریم و از خار جفا بر تن خود آبله داریم. شادیم که در وادی پر ظلمت بیداد، یاری به وفا همچو گل فاطمه داریم. باشد نوای روز و شب جمع عاشقان، عجل علی ظهور که یا صاحب الزمان. کاش میشد که دمی مونس و یارش باشیم. من فکر میکنم قبل از اینی که از خدا طلبی بکنیم، باید با امام زمان آشتی کنیم، چون میگیم عین سبب المتصل و بین الارض و السما. اون چی که امشب زمینی ها از آسمون میخوان، از آسمانی ها میخوان، باید با واسطه بین زمین و آسمان آشتی کنیم. خلاصش رومون بشه بگیم امام زمان از خدا بگیر برای ما این رو، از خدا بخوا. یا وجیهن اندالله اش وعلنا اندالله. کاش میشد که دمی مونس و یارش باشیم، از سر صدق و وفا ره رو به راهش باشیم. او که فرموده دلش خسته درد و غم ماست، بوده روزی که به جد ما همه یادش باشیم. این دغدغه کار روزانه میگذره، ما یه مقدار به امام زمانمون بیاندیشیم. شام هجران ننمودیم چراغی روشن، بل فقط منتظر صبح بهارش باشیم. همش میگم امام زمان کی ظهور میفرمایید، نمیگم وظیفه من چیه تا قبل از ظهور آقا، من چی کار کنم که ظهور آقا تعجیل بشه درش، به این اندیشه نمی کنم. همش میگم امام زمان کجایی؟ دوست ما میگه آقا میفهمن که من اینجام، تو کجایی؟ من هستم، تو نیستی. اگر امروز به ما اذن ملاقاتی داد، آبرو هست که راهی دیارش باشیم. من کاری کردم که روم بشه برم خدمت آقا امام زمان. کاش پامون گه دیدار نلغزد در راه، همچون میسم ز وفا بر سر دارش باشیم. روز موعود که خواهد رسد از لطف خدا، سد راهش نشده بل به کنارش باشیم. کسی که امروز طمع داره، کسی که امروز چش هرزه داره، زبان فحاش داره، دل پرکینه داره، روزی که آقا امام زمان بیان، این کنار آقاست یا مقابل آقاست؟ الان میتونیم جای خودمون رو تشخیص بدیم که روز ظهور ما چی کاره ایم. همتی هست که بارش همه بر دوش کشیم، خوف همین است که باری سر بارش باشیم. نه تنها باری رو به دوش امام زمان رو سبک نمی کنیم، خودم سربارم. او بیاید که نماید دل ما شهره چو گل، نکند ما به عمل بوته خارش باشیم. ترسم این دار فنا مهر وی از دل ببرد. این پولخواهی و شهوت پرستی و تجمل گرایی و ترسم این دار فنا مهر وی از دل ببرد، بس که ما شیفته نقش و نگارش باشیم. خیلی خودم غرق کردم. گل گلزار پیامبر همه لطف است و صفا، وای اگر گرد غمی بر دل زارش باشیم. مرغ جان جز به هوای سر کویش نپرد، یار دل بسته هر لیل و نهارش باشیم. ای خطیبا غم خود را تو مگو با دلدار، همش اندوهمونو برای امام زمان نیاریم. ای خطیبا غم خود را تو مگو با دلدار، یک دمی هم شده آرام و قرارش باشیم. همش میگم آقا شب اول قبل یادت نره. چرا امام زمان رو به عروسیم دعوت نمی کنم؟ به مجلس شادی دعوتش نمی کنم تا هرزگی نکنم؟ چرا امام زمان رو به بازار دعوت نمی کنیم که گرون نفروشیم؟ چرا تو اداره دعوتش نمی کنیم که رشوه نگیریم؟ چرا تو خونمون دعوت نمی کنم که ظلم نکنم به اهل خانه؟ همه امام زمان رو برای شب اول قبل می خواهیم و امام زمان همه می زارن میرن تو بیا پیش من. به خدا نمی خواد اصلا خواستن این، انقدر اینا محبت دارن اصلا میان. سعی کنه من لیاقت پیدا کنم، من لیاقت پیدا کنم. اونا خیلی بزرگوارن. برجد یاد آقای شجاعی به خیر. من فکر میکنم من آقای شجاعی رو چند 25-6 ساله که افتخار آشنایی باشون دارم. خانم آقایون، من یقین به شما میگم آقای شجاعی الان تو شب عرفات یا روز عرفه است اونجا. اینقدر که به فکر شماست، من فکر میکنم به فکر خودش نباشه. یعنی یه داغوی خیلی صمیمی، مهربون، با صفا، با محبت. و مهمتر از آقای شجاعی، وجود نازنین آقای امام زمان به فکر همه ماست. فرمون خیال میکنید ما شما رو یادمون میره، هی میگی ما رو یاد نبر. من ببینم وظیفه‌م چیه، وظیفه برای اونا مشخص نکنم. دیدید گاهی ما آمرانه با حتی خدا سخن میگیم، آمرانه با امام زمان سخن میگیم. بعضی ها متاسفانه لحن آمرانه دارن، اینکه طلبکارن یه چیزی. ما طلبکار نیستیم از معصومین، همه ما بدهکاریم. ما از خدا طلبکار نیستیم. آقا پیغمبرمون همه عظمت میگه ما عرفناک حق معرفتک، خدا اون گون که باید ما تو رو نشناختیم. پیغمبر میگه من چرا قد دورور میدارم؟ ما عبدناک حق عبادتک، خدایا ما اون گونه که باید شایسته تو بود تو رو عبادت نکردیم. این که خداوند فرمود که داوود عبادتگران را بترسان، گناهکاران را مژده بده. از این خدای مثل که اشتباهی میشنوم، فرمود نه درست میشنوی. اون که عبادت میکنه به عبادتش اصلا مغرور میشه، این غرورشون رو جهنمی میکنه. اون گناهکار متواضع فروتن افتاده خجالت زده سرش به زیره، این تنبه و این توجه و این ندامت او رو بهشتی میکنه. یه موقع نگن این چراغ سبز با بعضی آخه بد معنا میکنه. یا آقای با کمال تأسف، با کمال تأسف میگو پسر برو هر کار دلت میخواد بکن، بیا اینجا امام حسین میبخشه. هرگز اینطور نیست، این دروغه، هرگز اینطور نیست. برو باشو، برو هر کار دلت میخواد بکن، بیا اینجا امام حسین میبخشه. یعنی چی؟ بله من نمیخوام گناه کنم، نمیخوام معصیت کنم، غفلت میکنم، گناه ازم سر میزنه، بله بیام توبه بکنم، توبم پذیرفته میشه. بعد اون موقع بگم یا وجیهن عند الله اشفعلم، ما اینو نداریم که پاشو برو هر کار دلت میخواد بکن. امام حسین برای همین کشته شد. در خیر بی غلط کردی تو که این حرف میزنی. متاسفانه گاهی منبر ما، محفل دینی ما، مردم جسور میکنن در پیشگاه خدا، جرأت گناه به اینا میدن. بعدم یه چیزایی، یه کسی بود خیلی جنایت میکرد، سر راه میومد قافله ها رو میگرفت لخ میکرد، اموالشون رو میبرد، به نوامیسشون اهانت میکرد، فلان میکرد. یه بار سر راه قافله ای از زائرین امام حسین میخواست اونا رو لخ کنه، البته جنایت کرده بود، خباثت کرده بود، خسته بود، حیوان خوابش برده بود. بعد این روز قیامت میگن نه اینو ببرید بهش، گرد پای زائرین امام حسین این موقع که اونجا خوابیده بود روش نشسته. بابا نگید این حرف، دین ما یه دین بی در دروازه است. اینه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اینه معنیش. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، معنیش اینه. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم، معنیش اینه. چرا اینقدر دینو بد معرفی میکنیم؟ داعش اون طرف، سلفی ها اون طرف، وهابی ها اون طرف، من منبری نادانم این طرف. باور کن ضربه که من میزنم اونا نمیزنن، چون اونا مارک دشمنی دارند تو چهره شون، غالب میشناسن اینا رو. به من میگن لابود این چیزی سرش میشده که آوردنش پشت این میکروفون نشسته دیگه. طرف شاعر بود، شعر گوگو حاجب اگر معامله هشت با علیست، من زامنم که هرچی بخواهی گناه کن. مولا به خوابشون اومدن بعد شعر گفتی؟ چجور شعر گفتنیه؟ اصلا چجور بگم؟ بگو حاجب یقین معامله هشت با علیست، شرم از رخ علی کن و ترک گناه کن. چرا سبز بدیم آقا؟ یه علی بگو هر کار دلت خواست بکن. این با عقل، با منطق، با فطرت، با دو تا جارتای قرآنی شفاعت داریم. مولا دردش نمیره باد. یه موقع کسی نگی که مولا دردش نمیره، شفاعت داریم. گفت شفاعت عامل کسب شایستگی است، نه وسیله نجات ناشایسته. مثال دو تا چهار تا می‌ذارم برای بچهای کوچیکمون این موقع بخوایم بگیم. عنایت کنین. یه دانش آموزی که میخواد آخر سال دو نمره ارفاقی از معلمش بگیره، سر کلاس منظم حضور پیدا میکنه، اهانت نمیکنه، میز و صندلی رو دمر نمیکنه، کلاس رو به هم نمیزنه، سعی میکنه آبرو داشته باشه در مقابل این معلم که دو نمره ارفاقی بگیره. خب حالا ببینیم دیگه، این تعارف که نداره که. امام صادق فرمودن که ان شفاعتنا، نمیگن ان شفاعتی، که بگیم خب امام صادق شفاعت نمیکنن، میریم در خونه حضرت زهرا رو میزنیم، میریم خدمت پیغمبر. نمیگه ان شفاعتنا، شفاعت ما خاندان نصیب کسی نمیشود که نمازش رو سبک بشماره. عجب. و کسی دزدی کنه، زنا کنه، مردم رو لخ کنه، آب رو ببره، این بهش میره؟ که اون جوان در بیاد بگه بهش که جای دزدا و غارتگرا و زناکارانه، ما نمیخوام بریم تو اون بهش. آخه چه بهشتی که همه جنایتکارا با یه استغفرالله بهشتی میشن؟ خب این دعام یه چارچوب داره. بله. و اذا سألک، آقا فرمودن و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، حتی نمیفهمن که پیغمبر به اینا بگو که من میبخشم، پاسخ میدم. میبینید در این آیات هم فکر میکنه که یه لهو یا لهم یا یه قول جا افتاده. خدا به هم میفهمد که و اذا سألک عبادی، پیغمبر میان آدرس من از توی خدا میپرسن. ما میخوایم با خدا تماس بگیریم شب عرفه، چه جوری تماس بگیریم؟ و اذا سألک عبادی انی فانی قریب، قاعدش اینه بگن قول لهو یا قول لهم، من نزدیکم. نه قول داره، نه لهو داره، نه لهم داره. گویی خدا من میفهمد که تا من بخوام به تو بگم، به اینا بگی، دیر میشه. خودم جوابشون رو میدم. میخواید بدونید چقدر نزدیکم؟ یه چیزی هم من بخواید، یه چیزی از من خدا طلب کنی. با چی؟ همونطور که فرمودن یا عیسی ادعونی دعا القریق، عیسی منو بخون خوندن یه غریق، یه کسی که الان میره زیر آب میدونه دیگه بالا نمیاد. این چجور میگه خدا؟ مشابه این در دعای کمیله کجا؟ الهی و ربی من لی غیرک. آدم غریق اینطوره دیگه، هر طرف نگاه میکنه میبینه آبه، فقط میگه خدا، الهی و ربی من لی غیرک. اون موقعی که جز خدا رو ندیدم کارم حله. هی در این خونه رو میزنم، در اون خونه رو میزنم، دستم به گدایی جلو همه درازه، خدا رو یادم رفته. یا عیسی ادعونی دعا الغریق الذی لیس له مغیث، حالت غریق چه؟ هیچ فریادرسی رو برای خودش جز خدا نمیشناسه. نکته دیگه در مورد دعا، عنایت کنید. گفت ان الحسنات چی؟ یذهبن سیئات، کارهای نیکوی پرعجر گناهان را میشوید، یعنی پاک میکنه، از بین میبره. یکی از اونا صلوات بر محمد و آل محمده، یکی از اونا توبه است. توبه یه کار پرعجریه. توبه یعنی برگشتن، با گناه من از خدا دور شدم، با توبه این رشته گسسته را به هم گره میزنم. ان الحسنات یذهبن السیئات، توبه از کارهای پر اجر، پر ثوابه، پر ثمره، درست شد؟ توبه میکنم. حالا توبه چجور بکنم؟ اول باید استغفار از گناهان کنم. ببینید توبه یه سدی جلوشه، این سد رو باید برداشت تا من بتونم این توبه رو به جای خودش بنشونم. در دعای کمیل ببینید، دعای کمیل یه آموزشگاه است، یه کلاس درسه. من نمیدونم حضرت استاد شجاعی شرح دعای کمیل هم کردن. اینو ازشون خواهش کنید که اینم بگذارن، شرح زیارت عاشورا دارن، جامع کبیره دارن، شرح دای کمیل، واقعا یه کلاس درسه. اونا که دنبال آب حیات میگردن، آب حیات تو دای کمیله. میدونی دای کمیل دعای حضرت خضر علی نبی نوالی و علیه السلام بوده دیگه. انقدر این مزامین این آیه زیباست، این دعا که علی علیه السلام این دعا رو به کمیل آموزش میدن، معروف میشه به دعای کمیل. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، خدایا ببخش گناهانو که منو پررو میکنه. دیدید بعضی گناه کردن طلبکارم هستن، میگه بابا این کاری نیست که ما کردیم، مردم داره آدم میکشن، اینقدر به پرپای ما میپیچی. پرده عفت و حیا و آزرم و پاره کرده، اصلا قبول نداره کاری گناهی کرده. میگه آقا 3000 میلیارد کجا؟ این مبلغی که من چه کردم کجا؟ خیال میکنه اگه کسی بیشتر از این کرده باشه، این کمترشو میتونه مجوز داشته باشه. آقا تمام مردم عالم، 7 میلیارد مردم عالم، خدای نخواسته دزد شدن. من و شما حق داریم دزدی کنیم ابدا، یعنی مجوز برای ما میشه، چراغ سبز برای ما میشه گناه دیگران. لا یغرن لک ذنب الناس عن ذنبک، امام هشتم میفرماید گناهان دیگران تو رو پررو نکنه. ببینید معنی خودمونیش اینه، نکند گناهان دیگران تو رو پررو کنه در مقابل خدا، که خدایا ببین چی کار میکنن. پس منم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، خدایا ببخش گناهانی رو که عذاب بر من نازل میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا تو نعمت دادی، همین نعمت تو رو من عذاب میکنم بر خودم، نقمت میکنم. چجوری؟ همین زبان که باش میتونم ذکر بگم، اوج بگیرم، با همین زبان خودم جهنمی میکنم. ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدا دشمن است با کسی که زبانش نیش داشته باشه. خب خدا موقع که دشمن کسی شد، کسی میتونه حریفش بشه کمکش کنه؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، بعضی گناهان هست در استجابت رو میبنده برای انسان. یکی از اونا بگم، بی‌حرمتی به پدر و مادره، هر چی زار میزنه نمیشه، گیر داره کارش، باید بره گیر رو رفع کنه. دل مادر، دل پدر، آق والدین. یه موقع خیال نکنم آق این است که مادر بگه آقت کردم، بگم خب الحمدلله تعالی نگفته که مادر، هر چی من آتیش سوزوندم اینو نگفته. اما همین که اشک از چشمش جاری شد این آقه، همین که دلش گرفت آقه، همین که به پدرم یه حرف سربالا زدم یه دفعه رنگ سرخ شد و سرشو به زیر انداخت، این آقه. این نمیذاره من دعا، نمیذاره دعای من مستجاب شه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. طرف اومد پیش عاشق رجایلی خیاط، حاج آقا چند تا خونه آپارتمان ساختم کسی نمیخره، اینقدر بازار راکت شده. فرمود این بهانه بازار راکت شده یعنی چی؟ گیر تو برو رفع کن. گو گیرم چیه؟ گو یه خواهر داری در نهایت مسکنت و ذلت بیچارگی و توی دستی داره زندگی میکنه، یه دل از این آپارتمان ها رو بده خواهرت، بقیهش فروش میره. گیر داره کارت. میگه رفتم آوردم، همین کار رو کردم، انگار فرشته ها میومدن خونه من رو میخریدن، تو صف ایستاده بودن. گیر کار رو باید رفت کرد. هی گریه میکنم، گیر داره کارم. طرف تو حرم امام هشتم هی گریه میکرد، میگه امام هشتم این بنز الگانسه که این بانک ملت مثلا اعلام کرده به من بیافته. هی گریه میکنه. یه شب آقا به خوابش اومدن، گفتن حساب باز کردی تو این بانک؟ گفت نه. بی انصاف، اقلا برو حساب باز کن. بعضی آقا یه قدم نمیخوان برن جلو، مفت فقط دست رو بگیر دارن. گفت دیگران کاشتند ما خوردیم، ما میخوریم تا دیگران بکارن، اصلا حاضر نیست یه قدم بیاد جلو، همه بده. بابا اقلا برو یه حساب باز کن. یا یه موقع یه چیزی میخوام به نفعم نیست، به نفعم نیست. ببینید بگیم خدایا از تو سلامتی میخوام، از تو ثروت میخوام، از تو فرزند میخوام، از تو همسر میخوام، از تو کسب و کار میخوام، از تو سفر میخوام، از تو برای نمیدونم تذکره عتبات میخوام، مدینه و مکه میخوام، ولی خدایا افوض امری الالله. اینقدر خدا این بنده خوشش میاد، من اینا که به ذهنم رسید به خیال میکنم برام خوبه، ولی به تو واگذار میکنم، ریش و قیچی دست تو. بعضی هم از اون ور میافتن. امام باقر علیه السلام به جابر گفتن که جابر چطوری؟ ازت خیلی خوبه حالم، اینقدر خوبم که بیماری رو بهتر از سلامتی میخوام، اینقدر خوبم که مصیبت رو بهتر از راحت میخوام، اینقدر خوبم که درد و نمیدونم بیماری رو بهتر از سلامتی چی میخوام. امام باقر فرمودن جواب دین تو چیه؟ اصلا چطور میپرسید شما اینو؟ سلام جد شما رو من به شما رسوندم. فرمودن اگر تو مسلمانی ما اینطور نیستیم، ما از خدا درد نمیخوایم، ما از خدا مصیبت نمیخوایم، ما از خدا بیماری نمیخوایم، ما از خدا فقر نمیخوایم، ما از خدا غنا میخوایم، سلامتی میخوایم، راحت میخوایم، ولی هر چی خدا بر ما مقدر کرد به اون رضایت میدیم. ببینید این چه ظریفه، چه ظریفه. آقای دکتر بهشتی برای ما میفرمودن که یک کسی خیلی به خودش مغرور رو تو مناجات میگه خدایا تو را خواهم، نخواهم نعمتت، گر امتحان خواهی در رحمت به رویم بند و درهای بلا بکشا. خیلی حرف بده، کی جرأت میکنه اینو بگه؟ آخه خدا در رحمت بس، یه رحمتش اینه که در رحمت بس تو خفه میشه همین الان نفس هم میتونی بکشی. در رحمت به رویم بند و درهای بلا بکشا. آقای دکتر بهشتی میگفتن هر چی بهم میگفت نگو این حرفو، روز امتحان رفوزه میشی، آبرود میره. بله میکرد. اینا یه شب دعوتش کردن یه جایی و رفتن در یه بیغولهی که اونجا پشه و زنبور و مگس و اینا زیاد بود، یه کیسه بردن، یه دو سه هزار تا از اینا رو تو کیسه کردن و اینم شب خوابوندنش تو خونه که دعوتش کرده بودن، خواب برای خواب نگهش داشتن و این کیسه رو گذاشتن در کیسه رو باز کردن. یه ساعت بعد اومدن دیدن این رفته رو تاخچه گرفته نشسته از دست زنبور و مگس و چه بقیه حرفا. گفتن تو را خواهم، نخواهم نعمتت، گر امتحان خواهی در رحمت به رویم بند. و تو حریف دوتا پشه نمیشی، چرا میگی این حرفو؟ این هم از اونجاست که آدم پررو میشه، خیال میکنه یه قدرتی پیدا کرده، خیال میکنه یه کسی شده برای خودش. گاهی بعضی اینقدر پررو میشن که خیال میکنن خودشون دارن نفس میکشن، نمیدونه خدا به این داره نفس میده، خدا به این جون داده. جوونی با رفقاش میخواسته بره مسافرت، میاد با مادرش خداحافظی کنه، مادرش میگه برو خدا به همراهت. این پر روی میکنه، بیعیایی میکنه، میگه برای خدا جا نداریم، ماشینمون پره. بعد میگه اب نداره بیاد خدا، صندوق عقبم خالیه، میذاریم مثل خدا رو صندوق. آقا ما میکنیم این کار رو، خدا رو صندوق عقب میذارم هر کار دلم میخواد میکنم، قرآن رو تو جبه میذارم بالا کمد میذارم هر کار دلم میخواد میکنم. اگه قرآن رو بذارم وسط، خدا رو وسط، خدا هست، خیال میکنم خدا رو گوشم زنده واقعا. درود در امام فرمود 124,000 پیغمبر ایجاب شدن، دعواشون نمیشه چون در محضر خدا هم. خدا هست و ما دعوا میکنیم، خدا هست و من تو سر شما میزنم، شما تو سر من میزنید. بعد میرن برای سفر، یه تصادف سخت میکنن، همه یه ماشین له میشه جز صندوق عقب که خدا توش بوده. خدا رو بیاریم تو زندگیمون، خدا نباشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. خدا اگر نبود معیشت زن که انسان پیدا میکنه، معیشت زن یعنی چی؟ یعنی پول هست، قدرت هم هست، شهرت هم هست، مکنت هم هست، اما آرامش نیست. آقا این آمریکا چرا خواب نداره از دست ایران؟ 10,000 کلاهک اتمی داره، کل عالم رو میتونه با خاک یکسان کنه، چرا از ایران میترسه؟ چرا 6 تا قدرت، 6 تا گرگ یه طرف، این ور یه طرف، یه نفر باز میترسه؟ خدا نداره. امام چرا گفت به خدا قسم در دوران نهضت یک لحظه من نترسیدم؟ میشه آدم 5 در 5 گرگ های عالم داشته باشه نترسه؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. عرض میکردم یه موقع یه چیزی میخوام به نفعمون نیست، طرف میرم تو حرم امام هشتم باز یه چیز درخواستی میکرد نمیشد. یه شب از حرم میامد بیرون، دید سر قبری چند نفر نشستن فاتحه میخونه، گفت اینجا دیگه قبر کیه؟ گفتن قبر شیخ بهایی، خیلی هم حاجت میده. همون که از امام هشتم میخواست مدتی نمیشد، از شیخ بهایی خواست شد. گفت باری کلا دمت گرم. یه مدت گذشت، دید به این چیزی که با اشک و از امام هشتم خواست قرون امام هشتم برم که اجابت نمی کرد. چون میدونست به نفع من نیست، به ضرر منه. اومد سر قبل شکر بابا گفت ببین اینجا دفنت کردن، لطفا تو کار امام مجتم دخالت نکن، تو بی خود کردی. چیزی که نمیدونی برای چی این کار من انجام دادی. این خیلی خوبه تلاش بکنم، جدیت بکنم، گام بزنم، حرکت بکنم، اما برکتش رو بخوام خدا بده، یعنی ریش و قیچی رو نهایت بدم دست خدا. یه نکته دیگه که در اجابت دعا خیلی مؤثره، خیلی مؤثره خانم ها، همین چیز خوبی که برای خودتون میخواید برای خواهرتون بخواید، برای خواهر ایمانیتون بخواید، برای همه مؤمنین بخواید. و روایت داریم، حدیث قدسی داریم، خدا فرمود من حیا میکنم، خدا من حیا میکنم که کسی چیزی رو برای دیگری بخواد اول به خودش ندم. میگم تو میخوای از من جلو بزنی، تو مهربونی به همه بندگان من به تو مهربونی نکنم. دقت کنه این زرنگیه دعا برای دیگران. چه بسا این کسی که من برای چیزی میخوام خدایی نخواسته خطایی از او سر زده، اما با زبان من که او خطا نکرده، که با یه زبانی که گناه نکرده من اون رو میخونم، یا به خواهر برادرم بگم تو منو دعا کن، زبانی پاکی که او داره منو دعا کنه. شفاعت اصلا همینه دیگه، مگه این نیست؟ ما میگیم که آقا ولی خدا، حجت خدا، روز قیامت از ما شفاعت کن. ببینید شفاعت یه انسان، مگه ما نمیگیم که یه مؤمن تا 70 نفر رو میتونه شفاعت کنه؟ اینجا همینطوره، برم به دست و پای انسانهای والا بیافتم بگم شما منو دعا کن، همین دنیا و شفیع من بشه، یه آبرو از آبروش خرج میکنه برای اینکه دعای من، خواسته من به اجابت، و خودمم دیگران رو دعا کنم. من یه موقع گفته بودم شاید برای شما، یه جوونی تو محله ما بود بیماری روان داشت، این صبح که میشه صندلی میذاشت در خونه، هر کی میرسید بهش فحش میداد، فحشای بد بد. ما که تو محل بودیم میدونستیم این بیماره، فحش میشیدیم و میرفتیم مگه نشنیدیم. اما اونا که تازه اونجا عبور میکردن میریختن سر این بچه، این جوون بود البته، میگم بچه، همیشه سرش دستش پاش باند پیچی بود از بس کتک میخورد افلک. یه روزی من داشتم میرفتم، این طبق معمول بلند شد و منم آماده بودم بده دیگه فحش، از اون فحشای آبدار درجه یک چند تا داد، هر روز که این فحش میداد ما میرفتیم. اون روز من نمیدونم کی گردن منو کچ کرد، سر منو برگردوند به عقب، دیدم در خونه اینا بازه، یه خانومی چنگ میکشه به صورتش، فهمیدم این مادر این جوونه. یکی اینکه ناراحتی چرا این به مردم فحش میده، دوم الان میرزن سر بچم، دیشب درمونگا آوردیمش دوباره میزننش. خیلی دل من سوخت، اومدم به مادرم گفتم که عزیز من فردا میخوام برم شاب دولزیم، اون موقع شاب دولزیم میگفت. مادرم گفت چرا به این عجله؟ گفتم دلم گرفته. خب من کوچیک بودم، مادرم طاقت نمی آورد من تنها برم، داداش بزرگترم میخواست، اونم میگفت کار دارم. خلاصه مادر ما او رو مجبورش کرد که ما رو ببره، ما رو برد و گفت برو ببینم چیکار داری، زود باش. رفتم و 30 ثانیه طول کشید اومدم، گفتم تموم شد کار؟ گفتم بله. گفت برای 30 ثانیه منو بیچاره کردی؟ گفتم کارم تموم شد. رفتم گفتم سید الکریم من هیچی برای خودم نمیخوام، من دلم برای مادر سوخت، شفای جوون خدا بگیر، به حساب من اینو نذارید، به حساب لطف و عنایت خدا و وساطت سید الکریم و دعای غیر در مورد دیگری. 15 سال دیگه ما تو محل بودیم، هر روز من این جوونو میدیدم، صندلی میگذاشت مینشست ولی دیگه فحش نمیداد. از فردای اون روزی که من رفتم حضرت عبدالعظیم دیگه اینو ندیدم فحش به کسی. فهمو کسی که خیری رو برای دیگری میخواد، من حیا میکنم که این خواسته رو اجابت نکنم و خیراتی بزرگتر از او به خود این فرد ندم. نکته دیگه که عرض کردم در آغاز سخنم هم گفتم، درخواستمون عاجزانه باشه، آمرانه نباشه، چه با خداوند تبارک و تعالی چه با حجج او، حجت های او در بین ما. من قصه میخورم گاهی تر، میگفتش که مهدی جون خوبا رو سوا کنی کاری نکردی، بیا مار جواب ندین من شکایت به مادر. خیلی بده اینطور سخن گفتن. یا طرف از اون طرف میگفتش که هر که حاجت نداره پاشو بره، حاجت دارا بمونن امروز. ما آدم بی حاجت داریم، بالاترین حاجت ما این است که دست ما رو اینا رها نکنن، از اونا رها نمیکنن ها. خدا توفیق بده من دستم از دست امام حسین بیرون نکشم، اگه اونا رها میکنن تا من رها نکنم. حالا چند تا دعا میخوایم بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن، یکی اومد از کرد که ما دعا میکنیم، مگه ما نمیگیم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانی شما را اجابت میکنم. فرمودن چرا؟ مگه نمیگیم و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب؟ چرا؟ پس چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ آقا فرمودن شما دو تا اشکال توتونه. اول اینکه آداب دعا رو بلد نیستیم. دومی که جلوه های اجابت رو نمیشناسید. عرض کرد میشه شما بگید آداب دعا رو؟ فرمودن بله. اول این است که قبل از هر چیزی دیگه حمد و سپاس و بزرگی و عظمت خدا رو مطرح کنی. یعنی اول خودت هم بفهمی با کی طرفی، با کی طرفی، کجا اومدی. بعد از حمد و سپاس خدا شکر نعم گذشته رو انجام بدی. حالا اون عنایاتی که قبلا خدا به تو کرد قدرش رو دونستی؟ با این زبونی که به تو داد دروغ نگفتی؟ با این چشمی که به تو داد هرزگی نکردی؟ با این دستی که به تو داد به مال مردم تجاوز نکردی؟ با این آبرویی که به تو داد فخر نفروختی به دیگران؟ سابقا یادتونه دم مغازه بقالی اینا حساب داشتیم، حساب نسیه، سر ماه که میشد میگو حساب ماه رو تسویه بکن، حساب جدا برات باز میکنه. این نعمی که ما به تو دادیم شکرشو به جا آورده یا کفران کردی؟ بچه میاد میگه بهشون بابا جون 10,000 تومان به من بده، میگه نمیدم. 10,000 تومان دیروز چیکار کردی؟ بگو اول حساب بس شده تا من بهت بدم. شکر نعم الهی رو به جا آوردی که حالا چیز جدید میخوای. بعد فرمودن نکته سوم در آداب دعا، استغفار از گناهان، یعنی موانع اجابت و استجابت رو از بین باید ببری. تو دعای کمیل دیدین گفتیم دیگه، موقعی که میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس و دعا اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت و کل خطیئه اخطأتها، بعد میگه اللهم انی اتقرب الیک بذکر، یعنی تا حالا نمیتونستم بیام بالا، حالا که این زنجیرهای گناه رو از پر و بالم باز کردم حالا میتونم بال بزنم بیام بالا. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک و الاخ. درست شد؟ استغفار کنید از گناهان. بعد فرمودن که حالا که استغفار کردی یه آبرومندی باید کسب بکنی و اون این است که بعد از استغفار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، بعدم خواستت رو مطرح کنی. و جالب امام صادق میفرمان که برای خدا لیست تهیه نکنید، این 30 تا رو میخوام 40 تا رو نمیخوام. تو چه میفهمی کدوم به نفعته کدوم به ضررته؟ یه سلطانی بود، یه وزیر با کمالی داشت، هر حادثه پیش میاد وزیر میگه خیر است انشاءالله. سلطان خیلی پکر بود در دست این وزیر. یه بار رفته بودن شکار، یه تیری در رو یه انگشت سلطان پروند، غرق در خون شد. اون سلطان وزیر میگه خیر است انشاءالله، گفت بندازین به زندان، من غرق خونم کجاش خیره این. این همچنان زندان بود. سلطان اومد یه بار برای شکار دوباره از اطرافیانش فاصله گرفت و دزدان راه دستگیرش کردن، گفتن ما بت‌پرستیم، یه قربونی برای بتمون میخوایم تو رو بریم قربونی کنیم. هرچین ازدواج کرد بردن اوریانش کردن که قربانیش کنه، یه دفعه یه انگوش نداره، گفتن تو لیاقت نداری قربونی بت ما بشی، تو ناقصی، ما یه آدم کامل میخوایم، تو انگوش نداری یکی. این گفت قربون وزیر برم؟ گفت خیر هستا، ما انگوش داشتیم ولی ما رو کشته بودن. اومد وزیر رو آزاد کرد، گفت من فهمیدم خیرم در این بود که انگوش نداشته باشم، ولی تو هم که رو میبردن زندان رو میگفتی خیر از خیر تو در جگاه. اگر من زندان نبودم با تو بودم دیگه، تو ناقص بودی منو میکشتن. نمیخوام این نتیجه رو بگیرم. بعضی از مسائل بعضی هم نتیجه غلط میگیرن. یعنی هر کاری کردم به بنبست شدم بگم خیره، نه این ارخیر و فیما وقع یه عبارت همه جا درست نی. آقا من کوتاهی کردم، جوانه به کار نسنجیدم، یه شغلی رو وارد نبودم، رفتم مغازه باز کردم، بلد نبودم چجور بخرم چجور بفروشم. میگم خدا خواست که ما بیچاره بشیم دیگه. نخیر چی خدا خواست؟ تو باید با اهل فن مشورت میکردی، با خبره مشورت میکردی، جوانب کار رو میسنجیدی. بله اگر همه جوانب رو سنجیدم اون یه بحث دیگه. بعد فرمودن که بعد از اینکه خواستتون رو مطرح کردین باز صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. بعد فرمودن که خدا کریمتر از این است که دعای اول و سوم رو بپذیرد، دعای دوم رو نپذیرد، خواست دوم رو نپذیرد. خواست اول این است که خدا بر پیغمبر آل او درود بفرست. خب حتما دعای مستجاب پیغمبر بودن. به محض اینکه اینو میخواید خداوند در هزار صف از فرشتگان صلوات میفرستد. بعد دعای ما بین این دو دعا هم خدا به فضل و کرمش و آبروی اهل بیت سنت طهارت علیهم صلوات الله میپذیرد. سریع عرض بکنم بعد تمام جلوه های اجابت. یه موقع چیزی که میخوام همون موقع به همون صورتی که میخوام خدا عنایت میکنه. ما فقط اینو اجابت میدونیم. دوم این است که خدا همین چیز خوبو میده در یه وقت مناسب میده. الان موقعش مناسب الان نوه 3 ساله من همان دوچرخه میخواد. من میدونم بلای جونش میشه، خودم میخوام بخرم براش، اما 2-3 سال دیگه که بتونه خودش جمع جور کنه. نکته بعد، یه موقع خدا این چیزی که میخوام بهتر از اونو به من عنایت میکنه. یه موقع به خاطر اون دعا دفع بلا و خطر و ضرری از من میکنه. آخرش این است که دارد روایت روز قیامت خداوند به بنده از بندگانش که خیلی عنایت میکنه عرضه میدارد که من چیکار کردم؟ میگه اینقدر لیاقت پیدا کردم به من محبت بشه. میفهمد که این دعاییست که در اون مسجد النبی هم این دعاییست. اون شب شب احیا، شب عرفه داشتی، دنیا کوچیک بود، عرصه کوچیکی بود، عمر تو هم محدود بود در دنیا. میخوام اینجا بهت بدم تا من خدایی میکنم تو هم غرق در نعم من باشی به خاطر اون دعا. در روایت داریم که طرف عرضه میدارد که خدایا ای کاش هیچ کدوم از دعای منو در دنیا مستجاب نمیکردی، اینجا میدادی که انقدر شیرینه. ولذا خدا بدهکار بندهش نمیشه. خواهران من به این خانه خدا قسم میخورم با پشتگرمی آیات الهی قرآن که امکان ندارد امشب یکی بگه خدا، خدا جوابشو نده با اون شرایطی که گفتی. ببینید هر کجا بگیم خدا، خدا عنایت میکنه. و تو خونه خودشو صدا کنی. اگه یکی تو خونه شما مهمونی بخواد بیاد چیزی بخواد چطور از خجالتش در میایید؟ تو خونه خدا از خدا طلب بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.